23 11 شب در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. مردم معترض به بحران بی‌آبی شهر کرد با شعار مرگ بر رئیسی در مقابل استانداری تجمع کردند. کشاورزان اصفهان هم برای دریافت حقابه خود تجمع کردند. و نخستین مورد ابتلا به آبله میمون در ایران شناسایی شد. سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی نخستین مورد ابتلا به آبله میمون در ایران خبر داد. به گفته پدرام پاک آیین، این بیمار که یک زن 34 ساله است در اهواز سکونت دارد. سخنگوی وزارت بهداشت گفته این بیمار در قرنطینه به سر میبرد و با تأیید آزمایش‌های اولیه و نهایی در حال طی کردن دوره بیماری در منزل است. کمال حیدری، معاون وزیر بهداشت، نیز به خبرگزاری رکنا گفته است که این زن از طریق همسرش که مسافر کانادا بوده مبتلا شده است. مدیر کل سازمان بهداشت جهانی هفته پیش اعلام کرد که ابتلا به آبله میمون در 78 کشور جهان شناسایی شده که 70% آن در اروپا و 25% در قاره آمریکا بوده است. با تحقق نیافتن وعده مسئولان برای حل مشکل چندین روزه بی‌آبی در استان چهارمحال و بختیاری، مردم معترض روز سه‌شنبه در مقابل استانداری چهارمحال و بختیاری در شهر کرد تجمع کردند و شعار مرگ بر رئیسی سر دادند. بر اساس ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، صدها نفر در این تجمع اعتراضی شرکت کردند. گزارش‌ها از حضور نیروهای امنیتی در میان مردم معترض حکایت دارد. بحران اخیر بی‌آبی در چهارمحال و بختیاری نزدیک به 10 روز پیش با خارج شدن چشمه کوهرنگ از مدار تأمین آب آشامیدنی آغاز شد. مدیر عامل آبفای چهارمحال و بختیاری گلالود شدن چشمه کوهرنگ بر اثر سیلاب اخیر را دلیل این امر اعلام کرد. همزمان کشاورزان شرق و غرب اصفهان برای دریافت حقابه خود از روز سه‌شنبه برای دومین روز تجمع کردند. بر اساس فیلم‌ها و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، این تجمع در برابر شرکت سهامی آب منطقه‌ای اصفهان برگزار شد.
چیزی که در عمل برای ما کاری کرده باشد هیچ وقت نکردن. کاش که ما مالی یه چشوری بیگانه بودیم 2000 کیلومتر اومد کرده و یه تیر میرفت تو کامون. همین بسیجی ها، همین سپاه، همین امنیتی ها سپانگولی را میداختن، حمایتی خودشون اعلام میکردن، راه پیمایی میکردن و هزار تا کاری دیگه. ولی ما این برونا بیچاره شدیم. خدا میدونه که این چند سال بعد از سری بی‌آبی چقدر ما خسارت دیدیم. سرمایه‌مون که حاصل عمری پدر بزرگمون بود نابود شد، بیشترش یختش هم در حالی نابودیه.
کشاورزان شرق و غرب اصفهان از چند سال پیش در اعتراض به برخوردار نشدن از حقابه خود که مشکلات بسیاری برای کشاورزی ایجاد کرده، تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند. بزرگترین اعتراض کشاورزان در آذر سال گذشته انجام شد که چندین روز در بستر خشک زاینده روز معترضان تحسن مسالمت‌آمیزی برگزار کردند، اما نیروهای امنیتی و لباس شخصی با حمله به آنان به این تحسن پایان دادند. در همین رابطه گفتگویی داشتم با اعظم بهرامی، کارشناس و کنشگر محیط زیست ساکن ایتالیا، که با هم بشنویم.
در آبان و آذر سال گذشته که تحسن اعتراض گسترده کشاورزان اصفهانی در واقع خیلی بیشتر از همیشه در اخبار مطرح شد و هماهنگ‌تر طرح شد خواسته هاشون، این بود که صنف کشاورزان بالاخره یک بیانیه دادن، یه اهداف خواستای نهگانی رو مطرح کردن و بر اساس همون تفاهم‌نامه هم بود اتفاقا که اعتراضات به هر حال بسته شد و خودشون هم اعلام کردن که به طور موقت تعطیل شد. توی اون خواستا و اعتراض کشاورزان مطالبه کردن هم مسئله احیای زاینده رود بود، هم مطالبه حقابه کشاورزان بود، هم توجه به مسئله طالاب مشکل جدی طالاب گاوخونی و فرونشست خاک در استان اصفهان بود و مسائلی از این دست. توی همون تجمعات هم بود که وزیر نیرو قول داد توزیع عادلانه آب رو پیگیری میکنه که حالا خود توزیع عادلانه آب هم یک موضوع بسیار سوال برانگیزیه و یه توافقنامه هم بین کشاورزان، صنف کشاورزان و استانداری بسته شد که قرار شد هر دو هفته یک گزارش منتشر بشه و سه ماه برای مطالبه تمام اون اهدافی که تعیین شده بود فرصت داده شد. اما شما میبینید که بعد از علارغم همین سفرهای دولتی متوقعی هنوز جدی هست، در پیوند با سفر هیئت دولت مطرح شده مسئله احیای زاینده رود، یک مسئله بسیار پیچیده یه برای اینکه حوضی آبی زاینده رود فقط منحصر به استان اصفهان نیست و ما یه زنجیره بزرگی از مصرف کننده تا سرچشمه های زاینده رود داریم که تمام اینا باید به توافقات و گفتگوی سازنده و مثبتی برسن تا بشه مسئله کشاورزان زاینده رود رو به طور جدی حل کرد، کشاورزان اصفهانی که وابسته است حقابشون به آب زاینده رود.
خانم بهرامی، همونطور که اشاره کردم پیش از این که شما رو روی خط داشته باشیم، ما اعتراض‌های مردمی رو داشتیم در استان چهارمحال و بختیاری، در شهرهای مختلف و روستاهای این استان. آب به هر حال روزهاست قطع شده و مردم گفته شده که با تانکر بهشون آب آشامیدنی رسیده میشه. خواسته اونها چی هست؟ مشکل چیه؟ و چرا نماینده شهر کرد گفته که علت این بحران برمیگرده به عملکرد دولت حسن روحانی؟ شما چه فکر میکنید؟
این یک واکنش فرافکنی که همیشه داشت بوده دیگه، از این دولت به اون دولت هم تغییر زیادی نکرده. یعنی شما اگر توی دولت های رئیسی باشید میتونید ارجاع بدید به دولت قبل از خودتون، اگر توی دولت آقای روحانی باشید میتونید از یه وزیر به وزیر دیگه ارجاع بدید و این مسئله عدم مسئولیت پذیریه. منتهی چیزی که به نظر من مهمه، وظیفه سازمان جهاد کشاورزی و وزارت نیرو در حل بحران و مشکل آبه که ما متاسفانه این حضور مؤثر رو نمیبینیم. و بخش دیگه هم در مورد بودجه هاست. بودجه هایی که در سال 1401 مصوب شد عملا هیچ مسئله توسعه کشاورزی، مسئله توجه به تکنولوژی و دانش در حوزه کشاورزی، کاهش مصرف آب، افزایش بازدهی آب و خاک رو به هیچ عنوان نه براش بودجه مصوب شد نه در جز برنامه های کلان کشوری گنجانده شد. ولی شما میبینید در مقایسه با اون بودجه های خیلی زیادی مصوب شد برای پروژه هایی که بخش زیادی از اون حتی مجوز محیط زیستی هم ندارن. مسئله که دیگه که وزارت نیرو عملا درش به نظر من نقش مستقیم داره که حتی یکی از مهمترین دلایل بحران امروز در استان چهارمحال بختیاری هم هست که 11% آب شیرین ایران رو تأمین میکنه و فقط 1% در واقع مساحت استانی رو داره. عملا شما میبینید که درگیری همچین استان به نسبت کوچک و کم جمعیتی با مسئله آب و علارغم همه اون آبای زیرزمینی جاری که داره به خوبی نشون میده که مشکل و بحران آب در ایران چقدر برمیگرده به عدم توجه انبار شدن بحران‌ها و بی‌توجهی به زمانی که از دست داره میره برای حل مشکل آب. و وزارت نیرو هم همونطور که اشاره کردم به توزیع عادلانه آب عملا به جای حفاظت از آبای جاری و زیرزمینی برنامه ریزی برای تأمین آب، برنامه ریزی برای در واقع جلوگیری از مصرف بیرویه آب و برنامه ریزی برای تشکیل تصفیه خانه‌هایی که الان یکی از مشکلات جدی استان چهارمحال بختیاریه و باز در صنعت اصفهان هم همین آب تصفیه شده میتونه مشکل زیادی از مصرف آب رو حل بکنه، توجهش فقط معطوف به توزیع آب و عملا شده پخش کننده آب و آب فروشی میکنه و این به نظر من مشکل جدی ساختاریه که خب طبیعتاً با نیاز به تغییر قانون و مهمتر از اون تغییر دیدگاه حکمرانی و حاکمیت در ایران نسبت به مسئله آب و مسئله کشاورزان به نظر من حتی دامن میزنه به نوعی دولت به مشکلات بین استانها در پیوند با موضوع آب که میتونه بحران خیلی جدی ایجاد بکنه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
رسانه‌های ایران میگویند رشته موسیقی برای دانش آموزان دختر در هنرستان کامیاب شیراز حذف شده است. بر اساس گزارش خبر آنلاین، طی پیامی به والدین 61 دانش آموز دختر اعلام شده که پذیرش در رشته موسیقی برای دختران منتفی شده و آنان برای دریافت پرونده تحصیلی به مدرسه مراجعه کنند. در مقابل، شماری از نوازندگان و موسیقیدانان ایران با اعتراض به این تصمیم اعلام کردند که آماده‌اند به این دانش آموزان دختر به طور رایگان آموزش دهند. جزئیات بیشتر در گزارش مهران کریمی.
در روزهای اخیر برخی رسانه‌های داخل ایران اخباری مبنی بر حذف رشته موسیقی از فهرست رشته‌های هنرستان‌های استان فارس برای دختران دانش آموز دوره متوسطه منتشر کردند که واکنش برخی چهره‌های معروف دنیای موسیقی در ایران را برانگیخته. خبر آنلاین روز دوشنبه گزارش کرد که هنرستان شهید کامیاب شیراز پیامی برای اولیای 61 دختری که برای رشته موسیقی این هنرستان ثبت نام کرده بودند فرستاده و به آنها خبر داده ثبت نام دخترانشان منتفی است و باید برای دریافت پرونده تحصیلی به مدرسه مراجعه کنند. پدر یکی از این دانش آموزان دختر به خبر آنلاین گفته:
ما همه مراحل ثبت نام را طی کرده بودیم و فرزند من و 60 نفر از اولیای دیگر با هزاران آرزو و با علاقه زیاد چندین سال است که مشغول فعالیت و آموزش در این زمینه هستند و برنامه ریزی کردند که در رشته موسیقی ادامه تحصیل دهند، اما بدون هیچ دلیل درست و منطقی اطلاع دادند که بیایید و پرونده فرزندانتان را بگیرید و در رشته دیگر ثبت نام کنید.
خبر آنلاین نوشته که وقتی که والدین این دانش آموزان به اداره کل آموزش و پرورش مراجعه کردند، با آنها گفته شده باید از تهران مجوزی بیاید تا بتوانند ثبت نام کنند. یکی از مسئولان هنرستان کامیاب شیراز که نخواست نامش ذکر شود به خبر آنلاین گفته:
چیزی که از سوی آموزش و پرورش به عنوان دلیل حذف ثبت نام دختران در رشته موسیقی عنوان شده، عدم تأمین منابع مالی است. البته قرار است به زودی جلسه تشکیل شود و موضوع بیشتر بررسی شود و خیلی امیدواریم که مسئله کاملا حل شود.
این مسئول به خبر آنلاین گفته که در سالهای گذشته برای دروس تخصصی موسیقی قراردادی از سوی آموزش و پرورش با آموزشگاه‌های موسیقی مورد تایید بسته می‌شد که هزینه آن را آموزش و پرورش شیراز پرداخت می‌کرد، اما از امسال این سازمان اعلام کرده که این هزینه را پرداخت نمی‌کند. این در حالی است که ثبت نام از پسران در همین رشته در هنرستان پسرانه در شیراز انجام شده. در واکنش به این خبر، سهراب پورناظری، آهنگساز ساکن ایران، روز دوشنبه در حساب اینستاگرام خود نوشت که حاضر از کل هزینه یک سال تحصیل این دانش آموزان دختر را تقبل کند. علی قمصری و بهنام ابوالقاسم، دو آهنگساز ساکن ایران، هم در صفحه اینستاگرام خود نوشتند که در صورت صحت خبر به صورت رایگان به این دانش آموزان دختر در شیراز موسیقی تدریس خواهند کرد. روز سه‌شنبه اما فرشید قاسمی، معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش فارس، خبر حذف دختران از رشته موسیقی در هنرستان‌های شیراز را تکذیب کرد. مقامات جمهوری اسلامی به ویژه مراجع تقلید بارها نسبت به ارائه هنر زنان به خصوص در حوزه موسیقی واکنش نشان دادند. در حال حاضر حکومت جمهوری اسلامی شنیدن صدای آواز زن برای مرد نامحرم را ممنوع و مجاز نمی‌داند و در مورد حضور نوازندگان زن هم بر روی سن در کنسرت ها سلیقه‌ای عمل شده و گاهی جلوگیری شده. چند سال پیش علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی پا را فراتر گذاشت و از ترویج موسیقی در هنرستان و دانشگاه ها انتقاد کرد.
الان در دانشگاه های کشور ترویج موسیقی میشه، نباید بشه. ترویج موسیقی میشه. ترویج موسیقی یک کاریست برخلاف مزاج اسلام.
بسیاری نگرانند حذف احتمالی رشته موسیقی از فهرست رشته های هنرستان های استان فارس برای دختران در راستای سیاست های اخیر حکومت ایران برای محدود کردن فعالیت بیشتر زنان در جامعه و اعمال قوانین تفکیک جنسیتی باشد.
و آخرین خبر این که روسیه اعلام کرده انفجار بزرگ در پایگاه نظامی این کشور در شبه جزیره کریمه که بر اثر آن زیرساخت‌های انتقال برق و خطوط راه آهن آسیب دیده‌اند نتیجه خرابکاری بوده. وزارت دفاع روسیه روز سه‌شنبه در بیانیه اعلام کرد بر اثر این اقدام یک زاغه مهمات در حومه روستای ژانکو منفجر شده و بخشی از زیرساخت‌های غیر نظامی از جمله یک نیروگاه و خطوط انتقال برق و چندین ساختمان آسیب دیدند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که ما رو در بخش‌های مختلف در رادیو فردا همراهی می‌کنید.